ششم هوسرانی و هواپرستی. همش هم خوب حرف نزنیم. بعضی وقتا تحت تاثیر کین ما شیطان یه جوری صحبت نکنیم گویی که هیچ کسی در هیچ جایی هیچ نه خیر مسئله و مشکل خاصی در کار شیطانه. میگه آره با این دوست شو بعد دست مخالف اینا میتونیم روابط داشته باشیم. وسوسه میکنه شیطان. بنده هم میگم چشم این خیلی خارق العاده است. اما خانواده بسیار خوب، خیلی عاطفی، تمام نیازها برآورده شده، من نه مشکل طبقاتی دارم، از شما پایین ترم که بخوام خودم به شما برسونم، نه تزیینات اجتماعی خاصی منو تهدید، هیچ اتفاق خاصی نیست. شیطانه. شیطان آدم میگه که نخواهی لذات دنیا استفاده بکنی، چرا قربون بشم؟ چی داری گزینه؟ منو بازه اینا هستن. این خوب انتخاب کنی. به شیطانه. خیلی پیچیده‌اش نکنی. نه به نظر ما شیطان در این موارد، اتفاقا شیطان در این موارد خیلی بله، خیلی استقبیه، مثل شهوت بسیار استقبیه، بسیار استقبیه و خیلی ها میتونه تحت خیلی ها را شیطان از همین راه میزن بزنیم. تو سن شما ها که دیگه هیچی لذا پاکدامنی شماست که خیلی خداوند ازش به نیکی یاد میکنه و اون رو میستایه. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیز کن. 98 سال شده دیگه تسبیح بیارم که من ذکری بگم، نه دیگه میگه الان هم نگو، الان هم نگاه کن. او پیر مرد بود، نایی را رفتن داشت شاه نیمه، باز هم همجور نگاه میکرد به نامره، میگاه میکرد گفت سبحان الله، کامل نگاه میکرد بعد میگه سبحان الله. و یه بار دیدم دو تا خانم مثلا پیرزن از اون میان، خب خیلی چیز بودن دیگه، مثلا قیافشون خوب نبود، گفتن که آقا دو تا سبحان الله از اون برمیاد. یه نگاهی کرد این بعد دید خیلی کج و کلنگه، گفت همه از کار ما باید بگین، دو تا ذکرم شما بگین. حالا تو 98 سالگی برای من دیگه فکر کنم 98 سالم شده دیگه نمیتونم خیلی چشمی کنم، چشام نا نداره. تسبیح بدین دستم، تسبیح رو میندازیم دور گردن به عنوان دار. در جوانی یعنی اون موقعی که وسوسه شیطان دو رکعت نماز شما تا دو رکعت نماز یه آدم 80 ساله دوبار چشم بستنشون، یعنی اصلا این که خود روایات اینا که در مورد دعای جوان، پاکی جوان، نمیدونم نماز جوان، عبودیت با پیرمرد، اصلا پیرمرد پیرزن خارج خود میگه حالا اینا همون دور برا باشن یه. از شمایی، همه شمایی. این که اصلا چشمش گوشش به نامرم رسید، چشم انداخت پایین، ثواب هر چه به اندازه تمام زمین خدا ثواب میده. با آسمون نگاه کرد، بنزه تمام آسمون چشاشو بست، هر آنچه بین زمین آسمون رو خدا بهش میده که چشاشو بر نامحرم بسته. حالا کسی پیر شده، باشه من میتونی پیر شده بذاره کنار، کسی که 90 سال چشاش ولی بوده و چجوری میتونی چشاش رو بذاره کنار؟ دیدید و دیدیم پیر مرده ها بدتر راست میگن، این اصلا ایرون میشه، خجالت میکشه آدم ها. خب مثلا شما صدای کلنگی کن، یعنی صدای کلنگی که دارن گوری شما رو میکنن همه به گوش میسته، تختقی که میاد مال گور استالیه، بسه دیگه بازنی بابا چشم اندازه. حالا که مثلا در این حد که یکیسی متوجه شما داره باید صحبت میکنه، خب باره نه زل زده قشنگ، یعنی زل زده تو چشم نامحرم، تو چشم دختر جوان، یا حالا مثلا خانم میانسال. خب مثلا خجالت هم خوب چیزی خدای پیرزنش هم همینطور، همکلاسی مثلا هاجر همسر حضرت ابراهیم بوده، یک روز سرخی زده خون کرده. شما یکم مثلا سیرتر زرشکی اینا لطفا میگید مثلا اینقدر مثلا چرا جوانیش از همینش اومده دیگه، قاعدش همینه، مسیرش همینه. هفتم وعده ازدواج. این وعده ازدواج یکی از تخصصهای پسراست، یعنی تو خیابون میبینه اولین بار دیدی برای ازدواج میسوش، بسیار میخواد با هم ازدواج کنه. دخترم عزیزم، این شما رو همین الان دید تو یه نگاه عاشق میشن، همینه دیگه استاد، شما معلوم عواطفتون خیلی همچین. دخترم این داره سر تو رو کلا میذاره. نه استاد باور کنی، یک نوری تو چشماش بود. خب آقا زیر چراغ برق بایستادید، شما تو تاریکی بودی، چراغ برق بودی، چشماش بود نور ماشین بود، ماشین روشن کرده بود، چشاش بود، یاد می درشت. نه استاد این با همه فرق میکنه. من بی نجستم، همه ما با همه فرق میکنیم. چون هر کس در هر پسری در هر دختری، هر دختری در هر پسری با من هستن و استادی با همه فرق میکنه. من نمیدونم الان کسی هست با بقیه فرق نکنه، اگه هست من خوشحال میشم زیارت کنم. همه با همه فرق میکنه، نیست اینجوری. این همه کج و کله مثل دیوونای دیگه، چه پسرش دخترش، الحمدلله جمع و خلا جمع دیگه. چه حسیه که اومده میگم دخترم این خودت داری میگی اینجوری استاد؟ ولی میگم ببین اگه با من حرف میزنی که از من بله بگیری، من بمیرم بله نمیگم. اصلا الان گفتین بله، وسطش یکی دونه بله بود همین من، این بله یعنی برو بمیر. وسط تو بله گفتین بله ها، بعدش گفتم یعنی برو بمیر دیگه، من به تو بله نخواهم گفت. تو اومدی تایید یه موضوع احمقانه رو از من بگیری، منم نمیدم بهت. تو بعد ازدواج من میخوام باید ازدواج کنم. میخوای ازدواج بکنی؟ یه ننه یه چیزی داری دیگه، برو پیشش. ننه، مامان، مادر، مامی، نمیدونم ام، این چیزا، هرچی به او بگو. یه چیزی هست به نام تلفن. او به ننه ما یا مامی ما یا والده ما یا ام ما یا مامان ما، چه میدونم مادر ما، اینا زنگ بزنن. اون دوتا اول، بعد مقدماتی داره. من چیز نیستم، کاروانسرا نیستم که لاته بندازی فرتی بیای تو. حرمت خودتون حفظ کنید. قصد ازدواج بعد ازدواج از مسیر، نه اول خودمون با هم آشنا شیم بعد خواهم گفت. که یه مثال خیلی ساده میزنم که خودمون با هم آشنا شیم چه خطراتی میتونه داشته باشه. هشتم، قدرت طلبی. آدم ها حتی نوجوان ها توی سنی میخوام بگن ما دیگه بزرگ شدیم. قدیما پسرا میخواستن، الان نمیدونم پسرا چه، زمانی که ما بچه تر از الان بودیم میخواستن بگن ما بزرگ شدیم، سیگار بود. پسر اگه اینجوری میکرد دیگه، اینجوری میگیرم که خیلی بزرگ شده بود، اینجوری معمولی بزرگ شد، اینجوری برعکس است، اینطوری اینجوری دیگه. اون یعنی رشته خارجی داشت، مثلا لوبیا سرامیز بود. تو محل مثلا یه آقای رد میشد سیگار دستش بود، بچه‌ها دنبال این میرفتن کجا ببینن سیگارشو میندازه، اون تهش رو بردارن یکم بکشن، تایی تایی چیز ضربه میمون اونو بکشن که دیگه بگم مثلا ما به جرگه بزرگان پیوستیم. و متاسفانه ما هنوز که هنوز بزرگ نه، این توفیق نشد که حتی یک دفعه. اون وقت با این بزرگیش اثبات میشد. الان کیا بودن؟ من هستم، شما سیگار کشتن، من جز این چهار تا اولیام. بعد اونا دیگه از فردا فوتبال بازی میکنید، ما از این بازی بچگانه نمیکنیم، دیروز سیگار کشیدیم دیگه فوتبال بازی نمیکنن، مثلا اون کارهای بزرگتر رو میکنن. یکی از اداهایی که بچه‌ها در میارن، چه پسر چه دختر، برای که بگن ما بزرگ شدیم، چیه؟ دوست پسر دوست دختر. اسم طرف چیه؟ طرفمون، ما همون طرف تهران پارس اینا. نه، اون برتر از تهران پارس طرفت پیرون مونده، اصلا تصوری ندارم من. به شما طرفت چجوری؟ شما اینجوری میکنم مثلا سیگیل جوری میکنم سیگیل هم نده مثلا موات خیلی رو به بالا چون مثلا محاسن برادرمون بزرگ شدیم. چرا؟ چون دوست پسر داریم. بزرگ شدیم یا تحمیق شدیم، یعنی بعد تونیزی سر ما رو مثلا بخوردن کلا بذاره. علامت بزرگی برای وزیا، یعنی ما بالاخره قاطی آدم هاییم. بنایتا نیاز غریزی. بعضی هم من روح کراست دنبال چیه؟ دنبال ارزای نیازهای غریزیشون و شهوتشون هست. یعنی از اولم نگاهش دوستی نیست، چیه؟ شهوته، نیاز جنسیه. خب مثلا یه نه بس عاطفی، نه اختلاف طبقاتی، آقا بنده نیاز جنسی دارم، همین نیاز جنسی. باز با صداقتی از اون بهتر که میگیم خواهم باید ازدواج کنم. بفرمید. تو شیش هوسرانی یا هواپرستی دارم از نهار دوریزی با یکی نامه به این میده، با اون پیامک میزنه، برای این عکس میفرسته، با هم میرن یه بستنی میخورن، با قاشه مثلا با هم دیگه دستی بدن، چند میرن از اون یه مانقه بفرماین. اما این نه، از اول میگه دنبال رابط کامل جنسی هم تمام شد. این نوع جهش یافته شماره شیش میشه به نوعی. اینا قالبه، یعنی ممکنه شما الان سه بینا اضافه کنید، عیبی هم نداره، حالا چیزی که به ذهن ناقص حقیقی رسیده. اما نگاه ها و نظرات در مورد روابط دو جنس، نظرات در مورد روابط دو جنس. یک، دیدگاه افراطی. یه نگاه افراطی داریم که توی این نگاه طبیعتاً از اسمش فهمید که روابط رو چجور تفسیر میکنیم، نگاهمون به روابط چجوره. در دیدگاه افراطی مبنای ما لیبرالیسم. حالا لیبرالیسم از این کلمات مظلوم بدبخت الان صد لباس عوض کرده، هنوز برخی قرائت جان لاکی دارن از لیبرالیسم، یعنی میگیم نئولیبرالیسم، نه اونلی لیبرالیسم. خب نئولیبرالیسم الان اومده بعد اینا رد شده، باز رد و رد، ما وفاداریم به همون. اول این مثل دانشگاهمونه دیگه، عرض کردم خدمتتون ما الان در دوره چیم؟ مدرنیسم. مرگ مدرنیسم کی بوده؟ اول قرن 20، یعنی با جنگ جهانی اول گور مدرنیسم کنده شد. یه 80-90 سال پست مدرنیسم بود که هنوز بهش نرسیدیم، یه در 20 سالی هم هست ترانس مدرنیسمه. ها؟ یعنی به مدرنیسم ترانس دادن، از اون ترانس های برد که اونا هم راحت بشه. خب تو پست مدرنی یعنی میگیم آقا اصلا غرب، اصلا اسلامی هیچ، کش همون غرب رو بگیریم. غرب چی میگه الان؟ غرب میگه که ببینید شما ادب میگی 1873 اینو گفتن، 2017 چی میگن؟ 130 سال با تاخیر، الحمدلله خبر. بعضی جوک تعریف میکنید، بعضی رو جوک میکنید. یه رو پیش تعریف کردیم، انو فهمید. حکایت ما با غرب اینه، فقط یه رو نیست، 150 سال. مبنا لیبرالیزمه. خب راهکار نگاه لیبرالیزم برای روابط دو جنس چیه؟ پیشنهادش چیه؟ میگه چه بکنیم؟ بله؟ روابط هر کس با شرط، یه شرط داره دیگه، رضایت طرفه. هر کی با هر کی خواست باشه مشکلی، فقط رضایت داشته باشم. زور در کار. خب هر کی با هر کی، یعنی هر آقای با هر خانمی، نه دیگه. الان که اونم نیاز، حالا ما لطف کردیم در همون هر آقای با هر خانمی فعلا متوقف شدیم. خب مثلا هر در و هر دیگه، هر کی با هر کی دیگه، شما حالا خیلی جزئی نشین. خب الان مسئله جزئیه، یعنی مثلا برادر و خواهر هم مشکل نداره، علت حالشونه بعد توی فشار اقتصادی و اینا آخره. فشار از چیکار داره؟ روابط دو جنس. نتیجه وضعیت که ما در غرب میبینیم، یعنی ما حرفای مارکوزه و راسل و فروید و اینها در قرن 20 شد مبنای اخلاق جنسی در غرب، و این اخلاق جنسی توسط دولت ها به شدت تبلیغ شد. وقتی ببینید ما در مورد غرب صحبت میکنیم، نظام سیاسی غرب و اون استفاده که از نظرات فلسفه میکنه فرق میکنه با تمایلات مردم در غرب. تو خیلی از موضوعات مردم در غرب قربانی هن، خیلی جا مشکل دارن با دولت های خودشون. اما ما وقتی میگیم غرب، منظورمون نگاه سیاست گذارانه است، یعنی اونی که داره طراحی و برنامه‌ریزی میکنه او چه کرده، فعلا اون مد نظر ماست. وضعیت غرب چجوره؟ تضعیف جایگاه خانواده، آمار تعرض و تجاوز. آمار تعرض علامت این نیست که همه مردم غرب فاسدن، یعنی به مردم غرب داره بیشتر ظلم میشه. یک عده‌ای کار خودشون تو تجاوز و تعرض به دیگران میبینن. خب اونجا که آزاده، یعنی جای مختلفی از افراد میتونن برن نیازشون اونجا برآورده بکنن. برای چی یه نفر به دیگری تجاوز میکنه؟ ها؟ چی؟ اصلا دیگه اون رضایته براش تعمیم تعمیم دیگه، با رضایت رابطه داشته باشیم، حالا یک تجاوز بکنیم، این مال چیه؟ مال کدوم بعد میل جنسیه؟ بعد روحی، نه بعد. چون بعد جسمیش خب دو نفر با رضایت مثل آدم با جنس مخالف به اوج لذت میرسه دیگه، چه مرگشه که تجاوز میکنه؟ نه الان میخوام ببینم با تجاوز چقدر لذت میبرم، یه نفر رو بزنم بعد او نخواد به زور. این میل جسمی نیستش که، میل جسمی که با رضایت بهتر برآورده میشد، یه حس روحی اشباع ناپذیره و مردم غرب قربانی اینن. چند درصد مردم غرب متجاوزن؟ 80%. حفی بی خود چرا میزنی؟ دیگه 50% که هستن، 10%، 1% هم متجاوز در غرب نیست. آمار تجاوز بالا شد، هی تکرار میشه. شما میگن همجنسگرایی در غرب مردم ببین بکنم 95% همجنسبازن. خب جمعیت باید منقرض شه که اینجوری همجنسبازی بهتون بگم تو کشوری که آزاد شد نرخش اومد پایین تر. طبع انسان نمیپذیر. تو فرانسه آزاد شد مردم مدت زیاد رابیمایی میکردن که بی خود آزاد شده. اما نظام سیاسی چیزی رو میخواد و اونو حق نمیکنه. همین که هست وضعیت غرب که میگیم یعنی وضعیت که برای مردم در غرب به وجود اومده. نهاد خانواده تضعیف شده، ازدواج‌های متنوع جای ازدواج سنتی رو گرفته. از اون طرف تک والد، والدین دوگانه، دیدگاه تفریطی.
خب نگاه اول اون بر، نگاه دوم این بر.
مبنا روحانیت کاتولیکا. البته فقط کاتولیکا اینجوری نیست، مثلا بودیسم هم برخی از آموزش به همین سمته که ما چه بکنیم؟ راهکار تقدیس تجرد. ما معتقدیم که تجرد یک امر مقدسه و ازدواج امر مذمومیه. سوال، اگه ازدواج امر مذمومیه چرا کاتولیکا اجازه ازدواج میدن؟ بله؟ چون آدم های عادی نمیتونن با آموزهای کلیسا کنار بیان، مجبوریم اجازه بدیم اینا چی؟ ازدواج. ولی هنوز که هنوز کشیش های کاتولیک ازدواج نمی کنن. کشیش های کاتولیک ازدواج میکنن. اگر ازدواج میکنن از کلیسا اخراج میشن. خب این تقدیس تجرب نتیجه چی میشه؟ حالا به مردم که میگیم میتونید ازدواج کنید، مردم میان ازدواج میکنن. کشیشا که نمیذاریم ازدواج کنن چیکار میکنن؟ هیچ، اینا تو کلیسا هستن همه شب و روز ذکر میگن یا عیسی مسیح، یا مسیح عیسی، یا مریم مقدس، یا مقدس مریم. این آره یکی از دلایل استعفای اون پاپ قبلی، اون بندیکت، نه اون پاپ ژان پل دوم، بندیکت 16 ام اگه اشتباه نگم، یکی از دلایل استعفاش فساد کشیشا بود. یعنی که از کارهای ثابت این بدبخت این بود را بیفته کشور مختلف از مردم عذرخواهی کنه. آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، در جمع مردم از تعرضات کشیش‌های کاتولیک به پسرها، به پسر بچه‌ها عذرخواهی می‌کرد. همجنس بازی می‌کردن کشیش‌ها. چرا؟ چون شما وقتی نیاز غریزی واقعی یه نفر رو انکار بکنی با انکارت نیازو همین نمیره که نه ببین شما الان نیاز جنسی نداری. چش دارم؟ بسن. بگو پنج بار بگو نیاز دارم. نیاز ندارم. نیاز ندارم. ببخشید نیاز دارم. چش بچش با تو. پنج بار، شش بار دیگه بگو. من به چشمان ببندم بگم نیاز ندارم. یعنی دیگه نیاز ندارم؟ معلومه که نیاز دارم. نه آقا ما الحمدلله به یک مرتبه از تقوا و کمال رسیدیم. حرف بد بزنم؟ نه نه خواهش می‌کنم. می‌چینم. باش. نمیگم. ولی دروغ می‌گی. یا مریضی دکتر برو، ما از صدقات کلاس هزینه‌ش هم به میدیم. صدقات جمع کردیم؟ از مزدور صدقات هیچ کدوم نیومده؟ خب خودتون یه دونه کیسه از همین ردیف جلو شروع کنید. حضور شما عرض می‌کنم که کلاس صدقه نرشته بشه چه فایده‌ای داره؟ رابطه پسر دختر بفهمید، صدقه نمی‌دین، بعد از این حرفا می‌رین در مسیر رابطه با پسر استفاده می‌کنید. اما صدقه که بدین این بس متبرک میشه، بعد اون کارا رو نمی‌کنید. چه بسا حضور شما عرضم که ما اگه افتادیم به دیدگاه تفریطی، یه نگاه بودیستی، یه نگاه کاتولیکی مسخره، اون وقت باید نیاز طبیعی آدم ها رو انکار بکنیم. نتیجه انکار نیاز طبیعی اینه که یه جایی میزنه بیرون و بعد کی میتونه کنترلش بکنه؟ برو سراغ کرام الکاتبی. سه، دیدگاه اعتدال. بفهمید یه اشاره به این انسان هریسون میکنم یه جایی، یه جایی یه اشاره خواهم کرد با این کلام البس من. دیدگاه اعتدالی مبناش تعالیم اسلامی. ما معتقدیم که کسی که ما رو خلق کرده احتمالا ما رو بهتر از خودمون میشناخته. ما همچین فرض داریم. این اسلامی که مبتنی بر تعالیم الهی است، راهکار رو چی تبیین کرده؟ روابط ضابطه. من رابطه باید ضابطه داشته باشه. ضابطه چیه؟ یه کلمه بگید. نه نه، ضابطه یه رابطه با جنس مخالف یه کلمه. نه کی گفت ضرورت؟ ضرورت رابطه یه ضابطه با جنس مخالف ضابطهش چیه؟ ضرورت. حالا بعد میرسیم ضرورت یعنی چی هم فعلا همینقدر داشته باشید. یه قاعده میدم. آقا بخشید ما الان تو بسیج هستیم، رئیس قسمت بردان آمده میگه خواهرها بودین بودین، یکی از خواهرها از روش رفتن، من باید بهش بگم؟ نه بود مسئول باید خواهرم بگم یا برم به اون خواهره کمک کنم؟ کلمه ضرورت رو بهت میگم خودت تطبیق بده، ولی اینجا دیگه معلومه که باید بری کمک کنی. خب ضرورت نتیجه حفظ فرد و جامعه. شما میخواد چی حفظ کنید؟ هم افراد، تک تک آدمو مهمن، یه آدمم نباید هدر بشه، یه آدمم مهمه، دو جامعه حفظ بشه. فرد حفظ بکنی، خانواده، خانواده جامعه هم به هم وصلن. اما اگه سرکیسه رو شل کردی گفتی آقا بفرما تو دم در بده، بعد کی میتونه کنترل بکنه؟ اصلا بسید که کی میتونه کنترل بکنه؟ به اون میشه کنترل کرد که بعد بریم دنبال کی؟ گفتی آقا آزاد، بعد میگی خب آزاد اما نداره دیگه، آزاد شد و این را رو یه بار تهی کردن که به اونم خواهیم رسید. خب یه ذره مقدمات طولانی شد، بریم وارد بحث بشیم. برای اینکه رابطه دو جنس توجیه شود مخالفین ما چه میگویند؟ خب تازه این موضوع موافقینی دارد و مخالفینی دیگه. یه عده میگن که رابطه پسر و دختر هی میخواد اعتدال و فلان، اینو مسخره بازی. بعد پسر و دختر رو چی؟ آزاد گذاشت. بقیه عبارات هم به کار میبرن. بیایید به جوانان ما اعتماد کنیم. خوشحال میشه شما نه؟ ما رو میگم اعتماد کنیم. یعنی کلا میزنن سر ما، از زانو رد میشه، از سر پا میره رو زمین، همجوری بازم لبخند میزنه. ببین یه کلا گذاشتن سرت اما داره رو زمین میره دیگه. یعنی از طرفین کلا همش کش اومد. بفرمایید. از فواید ادعایی در روابط دو جنس. عناوین ما همش رفتید این
یاد.
بله این هم نقطه خوبیه. برای خب لازمه شده که موبایل جلوشون باشه، خدا میدونی چقدر حواسشون پرت بشه و کار شیطانی انجام بشه. چون همزمان که هست اگه پیامکم بیاد میبینید دیگه، و خدای نکرده زبونم لال اونم ممکنه چی؟ جواب خدای نکرده دور از جون شما. رابطه دو جنس با یه سه تا فایده براش میگم. حالا من این سه تا رو میگم، ممکنه شما بگین علاوه بر این فایده های دیگه هم داره. چه بعد اون سه تا که بلدی جواب بدی رو میگی. اگه فایده دیگه به ذهن تو رسید بگید، در موردش گفتگو میکنی. از وسط جلسه دوم سوالا رو بدید. از وسط الان فعلا سوال ننویسید چون ممکنه پاسخش رو عرض بکنم. من نگاه کردم معمولا دوستانی که در نقطه مقابل هستن سه تا فایده بر رابطه دو جنس میگن. رابطه دو جنس اینجا مشخصا رابطه پسر و دختره ها، سه تا. یک، میگن آقا ما با افراد مختلف چی؟ دوست میشیم، ارتباط با افراد مختلف. بعد از بین اینها بهترینشون رو برای ازدواج انتخاب میکنیم. یعنی با افراد مختلفی دوست میشن به جای اینکه یه مرتبه بگن بیا کجا میبرم، بیا بیا یه کاری داری بشین اینجا، این کیه؟ این زنته؟ اه تو زن منی؟ اه تو شوهر منی؟ نه. به جای اونجوری ازدواج بکنیم، کورکورانه ازدواج بکنیم، چیکار میکنیم؟ با افراد مختلفی دوست میشیم، آزمون رو خطا میکنیم، شناسایی میکنیم، انتخاب هدفمند و انتخاب احسن میکنیم. این اولین فایده ایست که بر رابطه پسر و دختر میشمارن. صورت مسئله معلومه؟ این دو، کسب پختگی لازم برای زندگی و عدم احساس کمبود در مقابل همسر آیند. خب ما از جنس مخالف چی میدونیم؟ هیچ. ما از جنس مخالف چی نمیدونیم؟ آه پسر رو دوره هم میشینن مثلا یه مرتبه میترکنن خنده، به هم چی میگن؟ قد دوست دارم بدونم. خب این پسر ها مثلا شوخی هاشون چجوریه؟ مثلا بیشتر شوخی های فیزیکی دارن اینا، یا نه مثلا شوخی هاشون بیشتر بگو به خند و ایناست؟ پسر ها از چی خیلی بدشون میاد؟ غالبا از چی خیلی خوششون میاد؟ متقابلا پسر ها این دختر ها کنار همجا باید چی میگن؟ ابهاماتی است که دو جنس در مورد یکدیگر دارن. یکی از ابهاماتی که پسر در مورد دختر دارن چیزه، توانمندی کنترل صدای عطسه است. چه جوری این رو کنترل می‌کنه؟ خب برای خیلی پسرها ابهامه این توانمندی رو، خدا چرا به خانم‌ها داده به آقای شون سلام بشه. ابهاماتی آقا ما اینا رو نمی‌دونیم. پسر میگه فردا ازدواج می‌کنیم چطوری؟ مثلا میزنه سرشونش بعد که بهش در میده بعد بره بیمارستان، بعد نمی‌دونستم نباید با شوخی فیزیکی مثلا مکم بکنم. خانم میگه من ازدواج کردم مثلا فلان چیزو گفتم، گفت یخمک، مثلا نمی‌دونه پسر از اینجوری خوشون نمیاد. ما اینا قبل ازدواج بدونیم، وقتی که ازدواج میکنیم خب کم نیاریم، یک شناختی داشته باشیم فقط از این مسائل، نه حتی روابط جنسی. خب ما الان مثلا ازدواج بکنیم اولین بار میخوام با هم سر مورد داداشش میچینیم بیریم، خیلی بد نیست. بعد سبیم که آدمی هستن که اصلا چی خبر نداره اینا، ما باید کم نیاریم و پختگی لازم داشته باشیم با چند نفر ارتباط داشت بهتر نیم بهتر نیم نفتی سر سوار بکنیم چقدر بهتر هست یا بهتر نیستش. سه، رفع هیجان و استراب ناشی از عدم شناخت جنس مخالف. ما آدم وقتی یه چیزی در معرض دیدش قرار میگیره اما نمیتونه از اون شناختی پیدا بکنه و اون چیز هم دائما در معرض دیده، از اون طرف اینکه وقتی ما قراره با اون یه پیوندی برقرار بکنیم بشه بخشی از زندگی ما و وجود ما، این که هیچی در موردش نمیدونیم واقعا ما رو دچار تشویش کرده. مثلا مثال، ما میخوایم یه سفر بریم مثلا عتبات، سوال میکنیم که بابا اونجا چه جوریه، مثلا عربی بلد نیستیم. ببین عراق فارسی از عربی بیشتر کاربرد داره. عربا میگه سعیدی کنم که چی میخوای؟ ما یه معلم قرآن در بیرستان داشتیم، خیلی ایشون شیطون بود، پیر مردم دوتا معلم قرآن داشتیم، یکیشون تو مرسه که میاد لباس روحانیت میشید بیرون نیگوشید، او اصلا یه پدیده ای بود. به ما میگفت فل بیابانه تمچرون به ما. بعد فل بیابانه تمچرون هم الان باید معنا کنم دیگه، معلوم مجاورت سید که ما چی میگو فل بیابانه تمچرون به نظرم فارسیه دیگه، معلوم فلان بردارید یعنی تو بیابون میچرید. و خیلی آدم عجیب بود، یعنی دائما متلک مسخره بازی بود، یه سر که از این بشر کلیه در میدونه خنده ما که از قرآن هم بود. اون استادمون که پیر مرد بودن چهره بین المللی بودن، آن میترسن کوچیدن اشاره بکنن بشنسن بعضی ها، خیلی شیطون بود ایشون سر کلاس. یعنی یادم یه بار بچه ها گفتم استاد کم قرآن نمیخونی؟ ایشون چرا شروع کرد و میخوند و اینا، بچه ها میخواستن تشریق بکنن تشریق میکنن چیز میز مینداختن بالا، مثلا یکی کتابشو مینداخت، یکی مداد، یکی کیف انداخت. یکی بچه ها نشست سمت راست، این احساس کرد که مثلا باید یک کار خارق العاده بکنه، کنار بخاری نشسته بود و بخاری مثلا چیز بود توی فصل مثلا بهار بودیم، بخاری خاموش بود، لوله بخاری اینجوری اینو در آورد الله انداخت بالا. من دیگه نمیخونم دیگه، این کلاس نمیام. باز بعد کلاس بچه‌ها شیرینی میگرفتن باز میومد. ایشون تعریف میکرد، میگم فارسی از چیز بهتر بلدن، از عربی بهتر بلدن. میگفت یه بار ما رفتیم آذربایجان فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، برای مثلا مسابقه قرآن چیزی بود، دوما داور رفتیم و بعد اومدم برگردم، پرواز باکو تهران بود ولی پرواز برای اون شرکت همون برای آذربایجان بود. شما گفت ما نشستیم و اینا چیز میز آوردن مثلا پذیرایی و اینا، یه یارو روس هم کنار ما نشسته بود سرش به کار خودش بود پوست بوده، ما گفت چیز میز آوردن، من باز کردم غذا و نوشیدنی و اینا، گفتم غذا که اینا نجس پاکیش و اینا معلوم نیستش که، همین نوشیدنی خوردم غذا رو بیارو بدم بگی کوفتت کن، گفت خودت کوفتت کن مردی که روشته مگه شما روس نیستی؟ که حالا فرض کن من روسم مثل آدم نمیتونی حرف بزنی؟ یه رو مشهدی بوده، هر دو مشهدی بوده از آجام تهران اینه، گفت مشهدی هم من، گفت حالا قیافت خیلی روسیه، گفت من سوال قیافت هم مثل آدم نیستم که بفرمایید نیل کنید مثلا بگید من رضا مراقب باشه اینجا قیافتش بکنم خارجیه، شعور نداره، خودت شعور نداره. خب زود چیز نکنید تا مطمئن نشدین چیزی نگین، این موقع خرابکاری میشه. میگن یه بنده خدای سر سفره نشسته بود با مثلا کنارش هستیم یکم روبروی نشستیم اون یارو روبروی خیلی بد غذا می‌خورد انقدر لقمه به هم داشت کنارش اونجوری فشار می‌داد نهش گفتم روبروی نگاه کن دست گاو غذا می‌خوره گفت اونو بیار کن گوسالش کنار نشسته اون باباش بود بابای پسر تا مطمئن نشدید جای چیزی نگید لازم نیست چیزی بگید بعد نتونید جمع کنین خب خیلی مهمه ها این حالا به شوخی دارم میگم خیلی جدی یه جای صبر کنید بذارید دو دقیقه بذار بعد حرف بزنید لازم اول حرف بزنید بعد پدرتون هستن یه نورانیت بلش کن دیگه گفت نه اصلا احساس میکنم خیلی ماشاءالله فعالیت بدنیشون چون زیاده در راه خدا بعد غذای بیشتر ببین اون گاوه رو چیکار کنم بله دیگه اصلا نپرداست تموم شد ما فاطر مثلا مراقب باشید گاف نه عراق هم میگه قشنگ فارسی آقا میخوام برم نجف اون نجف رو میفهمه شما رو میبره من به بچه هم بودم پارسا رفته بودیم نجف رو قصد ماشین بگیریم من بیام همون مکیبی که خودمون هستیم و اینا به دارم میگم که نوری تا دابل هم بود مثلا سامان یا فلان میگو ها؟ به کمرا هم گفت سیدی نجف کربلا وسط گفت ها بچه هم گفت بابا سقر شو بچه بعد گفت عمود 828 زد تو گوشی نشود گفت ها سوار شدیم تا اونجا عبیدی ما رو برد بعدش هم گفت تو اصلا به درد سفر نمی بخوری چی بگم یعنی یه عربی به درد خوردن لذا این که خبر ندارین مثلا چی شد اینو گفتن میخوام بریم عتبات مثلا عتبات به کجا رفتیم میخوام بریم عتبات چناختی نداریم یه استراب یادم داره دیگه مثلا نمیدونم اونجا چه خبره اینجا همینطوره که آقا ما یه هیجان و استرابی داریم چون جنس مخالف رو نمیشناسیم خب بذارید این با شناخت این استراب چی بشه؟ از بین بره برطرف بشه دیگه هی شما میگین نه هی ما اصرار میکنیم این بدتر میشه اینقدر لجباز نکن دیگه مؤمن باید یکم روشن فکرم باشه دیگه باشه بریم بشه بریم دیگه آره بریم پس با اجازه بسه خدا حافظ شما برو برو که بر نگهدی انشاءالله خب ولی بعد نه سراغ من استاد خیلی بلکم مصد میان مشورت ازدواج میگن این نکات رو دقت کن خطرناکه نه استاد اصلا با همه فرق داره میرزید دو هفت استاد خیلی التماس دعای مخصوص گم خورده بهش تو زندگی معلوم که توضیح نمیخواد قبلا من امید لگر هم نیزد استاد خیلی التماس دعای خیلی مخصوص مخصوص میدونم چه اتفاق افته دیگه توقف در ترکیبی از آب و خاک خب
ما بشناسیم این اصلا شما این میگی پسرا پسرا ما یه جوری شدیم نسبت به پسرا اصلا از قدیم هم گفتن ال انسانو حریصون علی ما آمده آدم از هر چی من بکنن نسبت بهش حریص‌تر میشه واقعا بله آدم از هر چی منشه نسبت بهش حریص میشه بله به شما گفتن مرگ مشتخوره دارن همش شبانش دنبال مرگوش میگردیم بخوریم کی گفت آدم از هر چی من بشه نسبت بهش حریص میشه آدم از چیزی من بشه وقتی بهش حس پیدا میکنه که دلیل من او ندونه یک دو نسبت به چیزی که ازش من شده دائما تحریک بشه میگیم رابطه پسر و دختر ممنوع خب پسرم رژه برو جلو دخترم دخترم رژه برو جلو پسرم بعد میگیم با هم رابطه نشتروشینه خب دائما جلو هم رژه میریم دلمون هم دیگر رو میخواد تحریک و بعدم جهر برای چی منعه؟ برای چی نداره؟ ارتش چرا نداره؟ ارتش تو مزه تسکیه هست؟ نگفتم که یعنی بدونین همینی که هست چی همینی که هست؟ چه هلکر میزنی؟ باید بگی برای چی؟ آقا برای چی توش هست؟ با هم ارتباط داشته باشن این که ما از هر چی من بشیم نسبت بهش حریص میشیم تو مسئله جنسی اصلا صدق نمی کنه چون میل جنسی ما دو بعدیه یه طرف رو بگیریم اون طرفش میره میل جنسی جسمی برآورده میشه میل جسمی روحی تازه گل میکنه و چقدر بهش خوراک بدیم آروم میشه اصلا آروم نمیشه تو میگی چقدر خوراک بدیم این اصلا آروم نشدنیه هر چی بدیم میگه باز بده چون دیگه میل جنسی نیست هوس روحیه و اون طرف هم هر ساز بین ببری ازدواج دیگه رونق نمیگیره پسر دکتر هستم با چطوری ها ها خوب یعنی چه سیده هم ندارید محبت اینو نه حبا بری هزار تا پسر دیدیم بیار این چی هست که آقیا بعد ازدواج شکل نمیگیره محبت و علقه به وجود نمیگیره باید دو جنس به هم حرص داشته باشن یه چیز خوبیه حرص گفتم آقا شما تو ایام عقدی گوشی تنگ میخوره الان استاد یعنی ما عقده‌ایم حقارت داریم؟ نه شما باید عاشق این باشی که اسم همسرت افتاد رو گوشید
میام دنبالتون با همین سیام. خواهش میکنم منتظرتون هستم. بعد شما که معمولا دو روز آماده شدنتون طول میکشه، سه ثانیه بعد آماده اید. چی شد؟ آماده است. شوق، هرس، دم در واسه دیگه میکنه. از کجا بشه؟ دخترم بیاد از خونه اونا تا اینجا نیم ساعت روی. خب نیم ساعت شد. الان چهار ثانیه از تماسش گذشته. گفتم اونا شاید اومده باشن. بعد پسرم که داره میاد تو را دو سه بار باید بخوره در یک بار با موتور. خب این هرس نباشه ازدواج شکل می‌گیره. حالا یه با دو چرخه یه با ماشین. ماشین ماشین اگه ممکنه ماشین بخره. نوعش هم اگه ممکنه. ما چه مقدار باید هرس داشته باشیم؟ اصلا ازدواج شکل می‌گیره، آب روغن پسر و دختر باید قاطی شه. اصلا من می‌بینم دانشگاه پسر رو کیف می‌کنم. هستن اجیلو فلانی فلسطین. فلسطین اصلا نمیفهمه. من همینو میخوام. نباید چی بفهمه الان. او باید یه جای دیگه باشه. به دختر این هفته این مقرری. آره بسه مقرری. ها مقرری. ها اینطوری باید باشه. باید این حرص باشه که استحکام بگیره. و الا که بسیم مثل دوتا معتاد بیحال به هم نگاه میکنن. خب زندگی کنیم. ها چه واقعا شوقی به هم داشتین شما دوتا. اینایی که من میگم مالی کیه؟ ماره بعد زندگی را عقل میسازد، عشق پیش میبرد. من تو مرحله پیش بردن بودم. تو مرحله ساختن یه ما پیش همینجا انقدر حرف عقلی زدیم که همه گفتم با اینه که چون یه انظر بدنی میشه. موقع انتخاب عقل، انتخاب که کردید چی؟ عشق.